أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این سوالات که دوستان دادن بعدش در حقیقت سوال حدیث رو مسئول کلیه، بعدش سوال مسئول جزئی. حالا به زبان برنامه ریزی بعدش سوال از سیاست های کلان تربیت و راهبردهای تربیت، بعدش سوال از راهکارهاست. اونم میاد تا راهکارهای خیلی خرد بزن که مسئول خیلی جزئی. بحث به قاعده آدم تا وقتی اون مبانی کلی رو توضیح نده، بعد پاسخ دادن به این سوالات جزئی هم خیلی شدنی نیست. مثلا ما میخوام بگیم فرق محیطی که تربیت داشت صورت میگیره چه شاخصهایی باید داشته باشه، مسجد چگونه باشد یا مدرسه چگونه باشد. خب این سوال رو میخوام جواب بدیم، تا معنای تربیت و عوامل تربیت رو شکل کلی بررسی نکرده باشیم، نمیشه آدم بگه که مثلا محیط یا مسجد یا هر چیز دیگه باید این خصوصیات راه مثلا داشته باشه. یا مثلا سوالات کلی که مثلا شاخصهای تربیت چیست، مثلا چگونه میشه یک دانش آموز رو ارزیابی کرد مثلا و امثال این. حالا اجازه بدید بنده باز این جلسه یه سری بحثای کلی تر شروع بکنم، به ترتیب اگه حالا عمر بود و قسمت بود پیش بریم، بعد تا خوردش بکنیم تا پله پله بریم برسیم به مرحله راهکار. تو جلسات گذشته عرض شد که ما تو ادبیات دینی در مورد فرزندان عنوان تربیت نداریم. اون چیزی که در ادبیات دینی داریم عنوان تأدیبه، و فرق تأدیب با تربیت اجمالا تو جلسات قبلی مطرح شد. عرض کردیم ادب یعنی اینکه انسان رفتارش منطبق بر حد و حدود لازم باشه، یعنی الادب و حفظ الحدود، و تأدیب یعنی اینکه انسان کاری بکند که دیگری دارای ادب باشد. این ادب که میگیم غیر از ادب معنای فارسیه. معمولا ادب در زبان فارسی به نوع برخورد مثلا با دیگران و حفظ احترامات اجتماعی گفته میشه، اما ادب در زبان عربی اینجوری نیست. مثلا میگن ادب غذا خوردن، ادب نشستن، ادب نماز خوندن، ادب درس خوندن. هر چیزی شرایطی دارد، کسی اگه اون شرایط رو مراعات بکنه میگن این شخص ادب این کار را مراعات کرد. تأدیب یعنی انسان کاری بکنه که دیگری در رفتارهاش حدود و سقور رو مراعات بکنه. و سابقا عرض شدش که باز مفهوم تأدیب همونجوری که با تربیت فرق میکنه، با تزکیه هم فرق میکنه. یعنی متون دینی هدف انبیا رو تعلیم و تزکیه قرار داده، اما هدف برخورد با کودک و نوجوان را تأدیب و تعلیم قرار دادن، نه تزکیه. گفتیم تأدیب بیشتر ناظر به رفتاره، تزکیه بیشتر ناظر به درون قلبه. و عرض شدش که تأدیب یعنی رعایت کردن حدود به حسب هر سنی متفاوته، چون انسان در هر سنی باید یه حدود خاص را بیاموزد و بر طبقش رفتار بکنه، درسته؟ اما تزکیه یک مفهوم جز مفهوم نهایی و پایانی است. لذا تزکیه میره تو عرصه اخلاق و سیر و سلوک و مراعات مستحبات و مکروهات و اینا، اما تأدیب در عرصه همون مسائل اولیه است که قدم به قدم به تناسب سن چی میشه رشد میکنه. پس تأدیب مال حوزه چی بود؟ مال حوزه کارها بود. آیا تأدیب اصلا به قلب مربوط نیست؟ این هم بحث کردیم، عرض شدش که چون بعضی از افعال افعال عبادی هستن و اگر انسان نیت و قلبش درست نشه اصلا خود فعل درست نمیشه، از این رو توی عرصه تأدیب ما یه مقداری هم با نیت و قلب کار داریم، چون درستی بعضی از افعال خودش در گروه درستی نیته. ولی که تأدیب ذاتاً معطوف به عمل و رفتاره، ذاتاً معطوف به نیت و قلب و درون چیه؟ نیستش. خب پس به هر حال ما به عنوان یک مربی یا بخواییم با ادبیات دینی صحبت بکنیم، به عنوان یک مؤدب، کسی که میخواد ادب را در ایجاد بکنه، میخواییم کاری بکنیم که اون رفتارهاش منطبق بر حدود باشه، در رفتارهاش بایدها و نبایدها را چیکار کنه؟ مراعات بکنه. این پایه و اساس بود. مسئله دیگه که مطرح شد این بودش که گفتیم کسی که میخواد تأدیب بکنه، تأدیب یعنی ایجاد کردن ادب به طوری که ملکه بشه. تو تعریف تربیت هم میگفتیم تربیت یعنی تغییر هدفمند پایدار، یه جوری باشه که شخص وقتی تحت تربیت قرار میگیره بعدا خود به خود کار انجام بده، نه اینکه در اثر یک هیجان یک رفتار رو انجام بدن. بله تربیت بهش گفته نمیشه، به همیشه تعدیب هم بهش گفته نمیشه. پس تعدیب همیشه تعریف کرد به ایجاد ادب به شکل ملکه. انسان کاری کنه که این کودک یا نوجوان به طوری که ملکه شده باشه واسش یک سری رفتارهایی رو منطبق بر بایدها و نبایدها انجام. این میشه دریچه ورود به بحثا. یعنی اگر ما پرسیدن تأدیب چگونه انجام میشود، ما باید سوال رو اینجوری بازخوانی کنیم که سلام علیکم، باید سوال رو این شکلی بازخوانی بکنیم که ایجاد رفتارها در افراد چگونه است. یعنی اگه به این رسیدیم که به جای تربیت باید بگیم تأدیب، و تأدیب هم عبارت است از ایجاد ادب و ادب هم از جنس رفتار هست، تأدیب میشه ایجاد رفتار. بعد عوامل تأدیب میشه عوامل ایجاد رفتار در یک شخص. یعنی کسی که میخواد یک کار اساسی بکنه در حوزه تأدیب یا به قول امروز تربیت، باید بشینه مبانی و مبادی افعال انسانی رو کشف کنه، بگه یه آدم یه کار که میکنه این سلسله امور درش داره اثر داره. باید بگه از این سلسله امور من کدوم ها رو میتونم تغییر بدم، با تغییر دادن اینا فرایند تأدیب رو چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. این میشه چی؟ میشه سیر منطقی تأدیب. از اینجا طبیعتا باید بریم سراغ اسباب فعل. یک فعل، یک رفتار، یک کنش وقتی انجام میشه چه عواملی داره؟ باید تو کدوم یکی از این عوامل شخص بیرونی میتونه نفوذ کنه، تاثیرگذاری بکنه تا بتونه فعل رو در دیگری ایجاد بکنه. مثلا خب میرسیم بعد از عوامل فرض بفرمایید مثلا وراثت دیگه. وراثت از حیطه کار مؤدب یا مربی خارجه. یه بخشش محیطه، محیط رو تا یه حدی میشه تعدیل کرد، تغییر داد، ولی یه مقدارش از حیطه کار ما خارجه. روی همین جهت هستش که اینکه تصور کنیم تأدیب یا تربیت یک فرایند قطعی است به هیچ وجه اینطور نیست، چون مبادی فعل اختیاری یک بخشش از بیرون قابل تأثیر گذاری است، یه بخشش کاملا درونی است و اون بخش درونی از حیطه اختیارات ما خارجه. لذا مربی اگر تلاشش رو کرد و نتیجه در طرف مقابل ندید، نمیتونه احساس بکنه که در تربیت خودش حتما خطا کرده اگه تلاشش کرد. به همین جهت تو روایاتی که در باب تربیت فرزند داریم، ائمه علیهم السلام تو بحث اینطور داره دیگه، مراحل رو فرمودن، راهنمایی هم کردن، بعد فرمودن دیگه به این سن که رسید فإن أفلح، اگر که به فلاح رسید رسید، درسته، و الا که او رو رهاش کن دیگه. یعنی بیشتر از این از یک مربی یا مؤدب کاری بر نمیاد. و اما مبادی رفتار، رفتارهایی که از انسان سر میزنه چند قسم است و چه مبادی و عواملی داره که بعد ما بشیم اینو هم تا هی خوردش بکنیم برسیم به اون جایی که یک نفر مربی میتونه از اونجا نفوذ کنه. بعد بعدا حالا اگه عمری بود و قرار شد بحث ادامه پیدا کنه، اینا رو اولویت بندی کنیم ببینیم کدوماش بیشتر قابل نفوذه، کدوماش کمتر قابل نفوذه، کدوما تاثیرش بیشتر، کدوما تاثیرش کمتره. از تو اینا الگوی چی در میاد؟ الگوی تربیت یا تأدیب بیرون میاد. این افعالی که انسان انجام میده دو گونه است. یه دسته بالا به اصطلاح روانشناسی امروز افعال ناخودآگاه، یه دسته افعال خودآگاه. افعال ناخودآگاه حالا تو این تعریفی که حقیقی دارم عرض میکنم، افعالی است که انسان‌ها نه بر اساس تفکر انجام میدن، بلکه محصول عادت‌های زندگیه. خود به خود تو یک محیطی بزرگ شدن، بر طبق اون عادت‌ها این کارا رو انجام میدن. افعال خودآگاه افعالی هستن که نه، واقعا وقتی انجام میدن خودشون هم حواسشون هست که چه دارن میکنن. انسان ممکنه مدت‌ها به یک فعل ناخودآگاه دچار باشه، هیچ وقت هم توجه نداشته باشه. مثلا بهش میگن فلان، تو وقتی مثلا میشینی مثلا با انگشتت مثلا بازی میکنی، میگه نه من اینجوری نیستم. میگن دقت کن، من خوش دقت کنم اینا عجب وقتی مثلا میشینه مثلا دائما انگشتش مثلا تکون میده مثلا فرض کن. خب یک فعل چی است؟ ناخودآگاه. بعد این گاهی واقع توی عرصه زندگی به شکل خیلی وسیع‌تری مطرح میشه، مثلا میره در حوزه انواع صحبت کردن ها و انواع مثلا برخوردهای اجتماعی و امثال. ما تو این بخش بعدا به نقش عادت در تربیت خیلی کار داریم که عادت محصول چی است، باز عوامل به وجود آمدن عادت مطرح میشه. حالت دوم فعل خودآگاه. فعل خودآگاه لااقل سه تا سبب داره. سبب اولش شناخته و آگاهی های ماست که ما یک سری تصورات از عالم هستی و از خودمون داریم، بر اساس اونها یه چیز رو تصدیق میکنیم که این مفیده. چون انسان یکی از اصول فطریش اینه که لذت طلبه و منفعت طلب، و از اصول فطری هستش که هیچ وقت ازش خارج هم نمیتونه بشه. یعنی هرچی هم تلاش بکنه که لذت طلب نباشه، باز احساس کرده که لذتش در اینه که لذت طلب نباشه. به خاطر همین هر فعل ارادی که میخواد اتفاق بیفته مبتنی بر این است که شما یه به اصطلاح فلسفی تصدیق به فایده بکنید. حکما مثلا از این تعبیر استفاده میکنید، یعنی احساس بکنید که این کار مفید است. اگه احساس کنید که این کار مفید است، این اولین زمینه برای اینکه یه فعل اختیاری تولید بشه در وجود انسان. مرحله دوم بعد از مرحله آگاهی یا مرحله تمرکز و توجه. خیلی چیزا هست که انسان اینا رو میدونه ولی که چون نسبت بهش غافل میشه بر اساسش رفتار نمیکنه. لذا باز کسی که میخواد فعل اختیاری ازش سر بزنه یا میخواد در دیگری فعل اختیاری ایجاد بکنه، علاوه بر این که باید آگاهی رو ایجاد بکنه، در مرحله بعدی باید کاری بکنه که نسبت به این آگاهی ها هم توجه چه وجود داشته باشه. که اینو تو ادبیات دینی ازش تعبیر فرمون مسئله ذکر و به یاد داشتن. در مقابلش هم یک پرونده خیلی وسیع در ادبیات دینی داریم به عنوان لهو و لعب، که اموری هستن که انسان رو به غفلت میکشونن و چون غفلت حاصل میشه انسان فعل ازش سر نمیزنه، یعنی مبدا رفتار نمیشه. و مسئله سوم بعد از اینکه دانست و توجه داشت، مسئله سوم تمایلات و گرایش‌های درونی است. یعنی آدم گاهی نمی‌داند، گاهی می‌داند توجه ندارد، گاهی می‌داند و توجه هم داره ولی بازم خلاف انجام می‌ده. اینجا دیگه مشکل مشکل قلبه دیگه، مشکل فکر و ذهن و امثال این حرفا نیست. چون تمایل بر خلاف داره، این علم و آگاهی و توجه درش اثرگذار نیستش دیگه. حالا تمایلات و گرایش ها معلول چه چیزایی هستش؟ خود تمایلات و گرایش ها سه تا عامل در تحققشون دخیله. یه عامل وراثتی است که از کودکی همراه انسان هست، یعنی انسان جدای از محیط و تربیت و امثال اینها خود به خود گاهی واقع تمایل به جود داره، گاهی تمایل به بخل داره، گاهی تمایل به شجاعت داره، تمایل به ترس داره. انواع حالات روحی در وجود انسان هست، در روحش که خب انعکاسش هم در جسم میشه. این بحثا که در ژنتیک و امثال اینها امروزه اکتشاف کردن که میشه بر اساس اینا حالات روحی افراد رو هم اجمالاً کشف کردیم. یه بخشی از تمایلات انسان تحت تاثیر افعال پیشین خودشه، که حوزه علم اخلاق، که علم اخلاق سعی میکنه با مجموعه از رفتارها اون خلق و صفات درونی رو تغییر بده. تغییر خلقیات و صفات درونی تحت تاثیر رفتار است. لذا رفتار با روحیه و گرایش داد و ستد دارن، یعنی رفتارها روحیات رو میسازن و باز روحیات رفتارهای بعدی رو چیکار میکنن؟ میسازن. تمایلات ما با کارهای قبلی عوض میشه، خود کارهای بعدی با تحت تاثیر این تمایلات تغییر میکنن. و عامل سوم مجموعه است از تأثیرات ناخودآگاه که اینها در انسان روحیه و تمایل درست میکنن. کالا یه بخشش مثلا مسئله محیطه، که محیط در ساز تأثیر داره در خصوصیات روحی انسان، بدونه که انسان خودش متوجه بشه. یعنی وراثت نیست، افعال پیشین ما هم نیست، تأثیرات محیطیه، که این برای خودش یک بحث خیلی دامنه داره توی تربیت. اگه این شالوده کلی رو بپذیریم که یعنی افعال گاهی خودآگاه هن گاهی ناخودآگاه، فعل خودآگاه سه تا پایه داره، یکی آگاهی هاست، یکی تمرکز هاست، یکی تمایلات. و تمایلات هم خودش سه تا سبب داره، یکی وراثت است و یکی افعال گذشته است و یکی شرایط محیطی. بعد اون وقت ما در واقع میتونیم این سوال چگونه میتوان کسی را تأدیب کرد و تبدیلش بکنیم به این سوال که چگونه میتوان در یکی از این عوامل اثرگذار در رفتار انسان ها نفوذ کرد. برمیگردیم یعنی کسی که میخواد تأدیب بکنه باید توی یکی از این لایه ها تو شخص نفوذ کنه و در وسیله تغییر دادن اینها رفتارهای شخص را تغییر بده. یعنی شما کل کاری که یک مربی انجام میده رو اگه جمعش بکنین بالاخره داره یا یه اطلاعاتی به شخص میده، اطلاعاتی که منجر به این میشه که یک کاری را که قبلا نیکو نمیدانسته الان نیکو بداند. درسته؟ حالا اطلاعاتی که منجر به این نشه در تعدیب اثرگذار نیست. یا داره با مجموعه فعالیتایی که انجام میده یک نوع تمرکز روی چیزایی که از قبل میدانسته ایجاد میکنه، یا با کارهایی که داره انجام میده داره سعی میکنه یک نوع روحیه و تمایل در افراد چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. حالا ایجاد روحیه و تمایل هم یا دوباره از طریق این هستش که میخواد این یه فعلی انجام بده که روحیه بعدی به وجود بیاد، یا میخواد به وسیله اسباب ناخودآگاه یه روحیه درش ایجاد بکنه. اگه با سروران حوصله کردن برای شد بحث ادامه بدیم، تأمل بفرمایم ببینن باز تو این فهرست میشه یه چیز دیگه رو اضافه کرد که جز مبادی رفتار باشه یا نه. یعنی بگیم یه کاری ممکن است مربی انجام بده که توی اینا دخالتی نکنه، توی جای دیگه دخالت بکنه. درسته؟ به حسب نظم منطقی بحث ظاهرا شدنی نیست، چون بالاخره کار مربی میخواد تو رفتار رو اثر بگذاره و ظاهرا رفتار انسانی غیر از اینا که الان شمردیم یک نقطه مبدا و آغازین دیگه ای نداره. درسته؟ پس طبیعتا باید همه تصرفات و تلاش های مربی یه طوری برگرده به این اصولی که الان بیان شد. حالا اگه اجازه بدیم برگردیم ما اینا رو یکی یکی کلیات رو بیان کنیم، بعد به مقداری که حالا وقت اجازه میداد و شرایط بود قدم به قدم خوردش بکنیم. یعنی مثلا فرض کنیم ما بحثی که جلسه قبلی حالا خارج از نظم منطقی داشتیم، مثلا بحث تشویق، شما تو بحث تشویق دارین چیکار میکنین؟ دارین یه رفتار ایجاد میکنین. از چه طریق رفتار ایجاد میکنین؟ از طریق ایجاد یک آگاهی. چه آگاهی؟ یه آگاهی کلی نیست، یه آگاهی جزئی. بچه ها رو مطلع میکنین که طبق تصمیم گیری من کسی که این کار را بکند منفعتی دارد. بچه ها در اثر اطلاع از این که جایزه به اونها داده میشود درشون انگیزه ایجاد میشه. چون از کنه مبدع فعل اختیاری چه از تصدیق به فایده است. شما تصدیق به فایده رو گاهی مواقع خبر میدین این کار در واقع فایده دارد، گاهی مواقع بچه از فایده های واقعی خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره، مجبور میشین خودتون یک سری فایده های نقدی اینجا ایجاد بکنید. بعد میگیم بر اساس تصمیم و وعده من معلم هر کس مثلا جارو بزند به او جایزه داده میشود. این شخص تصدیق به فایده میکنه، خب بعد تمایل نسبت به اون جایزه هم تو وجودش هست. درسته؟ توجه هم که داره میره کارش میکنه انجام. حالا تو همین سلسله مثل بحثایی که دیروز انجام شد، اگه شما مثلا اومدین فایده ای رو چیکار کردید؟ ایجاد کردید و بچه‌ها رو آگاه کردید. اما دانش آموز دانش آموزی هستش که چشم مدلش خیلی سیره، انقدر خانواده بهش امکانات دادن و اینا، جایزه شما براش خیلی چیز چشم پرکنی نیست. تصدیق به فایده ممکنه بکنه، ولی در درونش نسبت به اون چیزی که فایده واقعی است تمایلی به وجود نیاد. یا ممکنه شما مثلا فرض کنید فایده رو ایجاد بکنید، او به خاطر فضای تربیتی و محیطی خودش تمایلی نسبت به این امر مفید نداشته باشه. مثلا شما به قول آقای میگفتن بگید مثلا من این کار کردم یه عکس یک شهید به شما میدم، اون به خاطر شرایط تربیتیش میگه عکس شهید میشه درد من بخوره. چرا؟ چون اصلا تو فضای زندگی خودش دغدغه‌هاش و افکارش چیزای دیگه است، خب درش فعل ایجاد نمیشه. لذا ما وقتی میخوایم یه رفتاری مثل جارو زدن رو در کسی ایجاد بکنیم، بالاخره باید این فرایند رو طی بکنیم، حالا به هر قیمتی و به هر طریقی که شده، باید این چند تا خونه خالی رو پر کنیم. یعنی کاری کنیم که او تصدیق به فایده کنه، بعد تمایل در او ایجاد بکنیم تا توجه ایجاد بکنیم، بعد از آگاهی و توجه و تمایل رفتار خود به خود چی میشه؟ ایجاد میشه. تمام هنر مربی ها این هستش که بتونن این خونه ها رو پر کنن. هر دو از این خونه ها با چیزای مختلفی تو شرایط مختلف پر میشه، آدمای مختلف هر کدوم از یک زاویه با تو میشه اینا چیکار کرد پر کرد. مثلا بعضی از این سوالاتی که مثلا دوستان میپرسن، مثلا فرمودن اینجا که مثلا ممکنه مدت ها مثلا برای کسی زحمت کشیده باشیم، اطلاعات فراوان داره، احادیث هم بلده، مثلا تو میدان عمل ولی کارش بد میکنه، به صورت های معلم هم مثلا توجه نداره. حالا علت این رفتارها فی نفسه ای چیست مثلا و چی شده که بچه سر از اینجا در آورده؟ خب ما این سوال رو خواهیم جواب بدیم تا سلسله عوامل فعل اختیاری رو نچیده باشیم، جواب این سوال به این راحتی داده شد نمیشه. و البته یکی دو تا سه تا عامل هم نیست، حالا اگه بحث رو بشکافیم بریم جلو یه فهرست مفصلی از توش در میاد، ولی بالاخره همه رو میشه توی این سه تا عامل اصلی که الان شمردیم جمعش کرد. حالا اجازه بدیم ما بحث از اول شروع کنیم. بحث پایدار خب ما توی بحث تعدیب میخواستیم رفتارهای پایدار ایجاد بکنیم. رفتارهای پایدار، پایداریشون باز برمیگرده به همین عوامل. یعنی یه رفتاری که بخواد پایدار باشه باید تصدیق به فایدهش پایدار باشه، تمایلاتش هم تمایلات پایدار باشه، درسته؟ توجهش هم توجه چی باشه؟ پایدار باشه. ولی اگر که شما یه شخصی رو بهش یک رفتاری بر اساس یه فایده موقتی تلقین کردید، مثلا این مثالی که عرض کردیم، گفتیم آقا جارو بزن، مثلا فرض کن مثلا کتاب میدم، خب امروز کتاب میدیم جارو میزنیم دیگه، فردا کتاب نمیدیم دیگه جارو چیه نمیدن، رفتار پایدار متولد نمیشه. اگه به کسی گفتین نه مثلا جارو بزن میری تو بهشت، مثلا میری پیش ائمه، خب این تا وقتی که یادش این مسئله کار میکنه، وقتی کلا ازش محو شد رفتار ما دهونش میشد محو. گاهی مواقع فایده ای که بهش نشون میدین فایده پایداره، به اون فایده پایدار توجه داره، اما تمایلاتش در معرض تغییره. تا وقتی تو محیط شماست و با شما رفیق و با شرایط مذهبی و دینی و اینا گرایش های اینوری داره، رفتار خودش سر میزنه. وقتی محیطش عوض شد، تمایلش عوض شد، تمایلش عوض شد، رفتارش میشه تغییر میکنه. یعنی همونطوری که اینا عوامل تولد رفتار هستن، اینا خودشون عوامل پایداری رفتار هم مسلما هستن. بعد ما تو فضای تربیت هم باید توی برنامه‌ریزی کوتاه مدتمون یه سری رفتار ایجاد کنیم، هم تو برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدتمون باید سعی کنیم این عوامل رفتار رو پایدارشون بکنیم. یعنی اینا رو مثلا ما صرفا اگه کار با جایزه انجام بدیم، کار با جایزه هیچ وقت نهاد افراد نمیشینه، درسته؟ باید تو بحث بعدت بشینیم کار با جایزه به عنوان یک مهارت و تمرین برای شروع یک رفتاره، درسته؟ ولی بعد از این مدتی یا باید اینو تبدیلش کنیم به رفتار ناخودآگاه، بره تو دامن عادت‌ها که رفتارهای ناخودآگاه که تصدیق به فایده نمیخواد. مثلا بعد از بچه‌ها که مثلا توی محیط بزرگ میشن که خانواده خیلی منظمن، خود به خود منظمن، بهشون بگی حالا نظم چه فایده ای دارد، نمیدونم ریشه در کجا دارد، اصلا فکرش دارم نکرده، یا باید تبدیلش کنیم به رفتارهای ناخودآگاه، یا باید بشه رفتارهای خودآگاه با یک سری پایه‌های چی استوار و محکم دیگه. مثلا حالا برسیم اصلا هسته، شما مثلا یه سری الگوهای تربیتی مثلا هستن که افراد رو صرفا با جاذبه های عاطفی و محیطی حرکت میدن. حالا یه نمونهش که شاید شما مثلا چیز دارین فضای مثلا حتی چیز مفیده خوبه، نمیخوام چیز بکنم، ولی اساسی و ریشه‌ای نیست. مثلا فضای مثلا تربیتی خیلی از مدارس مذهبی همینطوری هستش، مثلا فضای مثلا انجمن و نمیدونم اینا، چون منشأ رفتارها تصدیق به فایده‌های جزئی است. یعنی مثلا من یه کاری انجام میدم چون توی محیطی هستم که با اینا رابطه عاطفی دارم، اینا رو دوست دارم، به خاطر دوست داشتن اینا نماز میخونم، مثلا نمیدونم کار خوب انجام میدم چون با این دوستان دوستم. اینجور رفتارها پایدار نیست، چرا؟ چون اون پشتوانه آگاهی پایدار توش تامین نشده. وقتی میره مثلا فرض کن دانشگاه، کلا زیر رو میشه، میره مثلا خارج از کشور یه مدت تحصیل میکنه، کلا زیر رو میشه. یعنی آدم باید بره یک سری نکته های توی رفتار تزریق بکنه و تأمین بکنه که اینا نکته های پایدار هستن که تو وجود فرد باقی مونن. کلن همه مدل های تعدیب و تربیتی که مبتنی بر یک سلسله اصول عقلی معرفتی نیست، هیچ وقت پایداری خودشو تأمین نمیتونه بکنه مگر که محیط دست نخوره، خلاصه انگیزه های محیطی ثابت. خب پس اولین پایه در باب تعدیب میشه مسئله تعلیم، درسته؟ و آگاهی. سابقا هم عرض شد کلمه تعلیم یه چیزی بخشی از تأدیبه، تعلیم یه چیزی جدای از تأدیب خلاصش نیست. لذا عرض شد در پاسخ این سوال که چرا توی یه تعدادی از روایات تربیت فرزند ائمه علیهم السلام فقط فرمودن وظیفه تأدیب است، تو بعد از روایات فرمودن وظیفه تأدیب و تعلیم است. عرض کردم ظاهرا این تعلیمه فقط از باب تأکیده، ولی همون جا که میگن تأدیب، تو دل تأدیب تعلیم نهفته است. ولی اصلا تأدیب بدون تعلیم شدنی نیست. این آدم فکر بکنه میتونه رفتارهای پایدار توی کسی ایجاد کنه بدون آموزش، یه همچین چیز امکان نداره. بنابراین پس ما اگر صحبت از تعلیم هم میکنیم، تعلیم فقط به عنوان یک امر مقدمی برای تأدیب است تو حوزه کار ما. درسته بعد از آگاهی هستن که حالا بعضا بزرگان گفتن مثلا فواید ذاتی هم داره، یه بحثی حقیقتش تو مباحث اخلاق و سیر و سلوک و اینا که ما علمی که ذاتا نافع باشه هم داریم یا نه علم همیشه مقدمه عمل. حالا جدا از اون بحثای که تو مباحث کمال انسانی داریم، تو مباحث مربوط به ما که مسلما علم همیشه مقدمه عمل، ما فعلا تو بحث تأدیب که عرض کردیم تأدیب از مقوله ادب و رفتار هستش، هر وقت صحبت از علم میکنیم صحبت از علمی داریم میکنیم که مقدمه برایش از رفتار هستش. پس آگاهی یه چیزی، آگاهی بخشی یه چیزی جدای از تأدیب نیست، خودش قسمتی از تأدیب هستش. حالا ما باید چه چیزی بیاموزیم که شخص درش حرکت و رفتار انجام بشه؟ حالا عرض کردیم که مبدأ فعل اختیاری عبارت است از تصدیق به فائده، یعنی شخص باید فائده ای را باور بکنه، نفعی را باور بکنه تا کار انجام بشه. و الا انسان عادی بدون تصدیق به فائده کار انجام نمیده. باز تو مباحث اخلاق و سیر و سلوک یه بحثی داریم که میگن ممکنه گاهی یه کسی کار رو انجام بده بدون تصدیق به فائده از سر عشق، ولی خب اون باز مالی حوزه خاص خیلی انحصاریه. تو رفتارهای انسانهای عادی همچین پدیده اتفاق نمیفته. تازه همونجاش هم محل بحث بود که آیا شدنیست یا شدنی نیست. ولی مسلما در انسان عادی، در کودک، نوجوان، امثال اینا، هر کاری که میکنن رو منفعت طلبیه، هیچ کاری بدون منفعت طلبی انجام نمیشه. پس ما اگر صحبت از آگاهی میکنیم، آگاهی رو دنبال میکنیم که منشأ این بشه که انسان یک فعلی را که برای خودش بیفایده میدیده مفید ببینه. درسته؟ ما با این آگاهی ها کار داریم. این آگاهی ها چه چیزایی هستن؟ یعنی چه چیزهایی رو میشه یک بچه آموخت که او احساس بکنه که یک مسئله، یک چیزی برای او چیست، برای او مفید است. خودش دو دسته میشه، یه دسته آگاهی های بنیادینه، یه دسته آگاهی های فرعی. آگاهی های بنیادین همونیست که ما معنی ازش تعبیر میکنیم به اصول عقاید. اصول خود معنی ریشه هاست دیگه، یعنی ریشه ها و پایه های اعتقاد انسان که سبب میشن که نگاه انسان به عالم هستی عوض بشه. وقتی نگاه به عالم هستی عوض شد، بعد دامنه فائده ها تغییر میکنه، رفتارها چی میشه؟ تغییر میکنه. اینا بنیادی ترین مسائل هستن در حوزه تربیت، با اینکه معمولا توی فضاهای تربیتی به پیوند بین رفتارها با این آگاهی‌های بنیادین توجه نمیشه، و لذا معمولا توی فضاهای تربیتی کسی دغدغه آموزش اصول عقاید نداره. الان یه بحثی هست که مدتی تو دنیا راه افتاده، حالا خیلی تاریخ و ایناش من بلد نیستم، ولی اصلا بهش میگن روانشناسی شناختی اگه درست حرف بزنم، که به اینجا رسیدن که اگر بخوان خلاصه کارهای تربیتی انجام بدن، یه حجم زیادیش برمیگرده به حوزه شناخت ها. یعنی اونا معمولا تو دستگاه خودشون افراد رو، نه که حالا از بس میریم بیرون یه جا دیگه توی جلسه دیگه اینا بحث کنیم، با سروران متنش و صوتش از کسی خواست دنبال کنه، که توی الگوی غربی معمولا دنبال فقط اصلاح رفتارهای موقت هستن، نه اون معنی که ما دنبالش هستیم. فواید هم فقط فواید موقت در نظر میگیرن، فقط در عرصه زندگی مادی. لذا توی بحث روانشناسی و تربیت فقط بگذاری مسائل گذرا توجه بکن. اما توی نظام تربیتی الهی ما چون با یک سری رفتارهای خیلی ریشه‌ای طرف هستیم، این بحث روانشناسی شناختی خیلی پررنگه. حالا اسم روانشناسی شناختی ما بهش نمیگفتیم، ولی از قدیم در مکتب تربیتی الهی این بوده که تو باید سلسله افکار و عبادت رو تغییر بدی تا رفتارهای تو چیکار کنه؟ تغییر کنه. ما مثلا تصورمون این هستش که مثلا فرق مسئله توحید ربطی به تربیت خیلی نداره. تصورمون این هست که مثلا مسئله فرق معاد خیلی ربطی به تربیت نداره. اما وقتی که نگاه میکنیم به دین، میبینیم دین یکی از مهمترین پایه‌های تربیت رو گذاشته مثلا بر مسئله توحید. حتی مثلا طبق بعض از روایات که سند خیلی قوی نداره اما خالی از امارات صدق و اینا نیست، مثلا داره بچه رو مثلا اولین چیزی که میخوای بهش یاد بدی ذکر لا اله الا الله بهش یاد بده، بعد مثلا هم 3 سال خورده شد بیا بهشونش مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا بهش یاد بده، بعد مثلا جلوتر مثلا باز داره اینو بهش بیاموز، بعد نماز رو بهش بیاموز، اینقدر مثلا رو مسئله نماز مثلا پافشاری شده که اینو مثلا از 6 سالگی 7 سالگی شروع کن مثلا به الزام به نماز خوندن مثلا فرض کن. خب اینا به خاطر این هستش که این نمازه گرچه به ظاهر آدم فکر کنه ربطی به تربیت نداره، ولی مثلا پایه تحول تو یک سلسله از مسائل دیگه است. یا مثلا مسئله معاد که خب شما دیدید که خلاصه این همه تو روایات داره که اگه کسی میخواد اصلاح نفس بکنه باید ذکر معاد داشته باشه. خود توجه به اینکه انسان میمیرد از ابعاد مختلفی تو نظام معرفتی آدم تغییر ایجاد میکنه، بعد اصلا نظام فایده و ضرر رو تغییر میده. طبیعتا وقتی انسان نظام فایده و ضررش تغییر کرد، تصدیق و فایده برای خیلی از کارا نمیکنه دیگه. وقتی تصدیق و فایده نگم کارا رو انجام شه ولی یه بحثی هستش که اگه قرار شد اینا رو خوردش بکنیم، یه سری بحثای ریز داره که کدوم یکی از این آگاهی ها رو به بچه ها باید بیاموزیم. مثلا یک بحث کاملا سوال تربیتی جدی است که آیا بچه رو از طریق ذکر الموت تربیتش بکنیم یا تربیتش نکنیم. بعضیا که میگن آقا بچه اصلا جلوش حرف مرده نزن و بچه ها مرده نبینن میترسن و از طرف قبرستون نرن و مثلا نمیدونم این حرفا. حتی مثلا تو این بحث مثلا شهدا و امثال اینا هم میگن هی مثلا به بچه‌ها نگی شهید میشی اینجوری میشی مثلا فلان میشی اینا، مثلا مثلا باعث چه دیگه چیز باشن بزرگتر بشن بعد مثلا صحبتت مثلا مرگ و شهادت و یه حرف دیگه. این هستش که نه مثلا مسئله مرگ خیلی مثلا عادی برخورد بکنیم و حالا مثلا یه جنازه هم تو اتاق بود نگیم نه بچه رو نبر میترسه شب خوابش نبره، قشنگ بیارش کنار جنازه بشینه مثلا جنازه رو ببینه مثلا. اینا چیز داره دیگه جداگونه آدم بهش بپردن مصادیق راهکاراست مثلا کلانشو درست بکنیم اگه شد. ولی به هر حال مسئله معاد توی نظام فائده کنن تاثیرگذار، مسئله توحید از ابعاد مختلفی تو نظام تصدیق به فائدهش داره تاثیرگذار، که این دیگه بحث مفصلیه بزنیم سر جاش دیگه. مسئله توحید از چند تا زاویه خلاصه در این که انسان یه کاری رو انجام بده یا انجام نده، خود توحید اصلا جدا از اینکه آخرتی باشد و معادی باشه تاثیرگذار. که مرحوم علامه طباطبایی که جلد اول المیزان بحث فرمودن که کلا توحید درمانی خودش یک سبک درمانه که انسان بر اساس توجه به توحید رفتارها رو چیکار کنه تعدیل بکنه. لذا این سری مسائل مبنایی است که اینا پایه‌های چی هستن؟ پایه‌های نظام تصدیق به فایده هستن. یه سری مبانی هستش مسائل بنایی، حالا میشه ازش به تعبیر دیگه اینجوری بیان کرد که اونا مسائل هست و نیست هایی هستن، اینا مسائل مثلا باید ها و نباید ها، هست و نیست های کلان با این باید ها و نباید هایی که ما بیشترش میپردازیم. مثلا میگیم صدق خوبه، مثلا کذب بده، مثلا نمیدونم دروغ بده، غیبت بده، تهمت بده، فحش بده، اینا هم چی هستن؟ اینا هم یک سری گزارای علمی هستن که وقتی به شخص میگیم این بد است یعنی ضرر دارد، درسته؟ وقتی میگیم مثلا خوب است یعنی چی است؟ یعنی مفید است. آموختن این که چه کارهایی مفیده چه کارهایی مضره، خب یکی از اصول چیست؟ یکی از اصول تربیت. و انسان بدون آموختن اینها نمیتونه تو افراد نفوذ بکنه دیگه، بدون آموزش دادن اینها. البته خود اینا رو باز دو جور توضیح میدن دیگه. یه توضیح این هستش که آدم بگه اینا خوب و بدن از این باب که یعنی قانون هستن و اثر قانونی دارن، که توی بعد از محیط‌های تربیتی از این روش استفاده می‌کنن. میگن مثلا خدا اینو حرام فرموده، خدا اینو واجب فرموده، درسته؟ بعد خب بچه طبعا ممکنه سوال بکنه خب ما چرا باید حرف خدا گوش کنیم؟ درست میگه خواهی به حرف خدا گوش بکنی بعدا تو آخرت به تو ثواب میدن، اگه به حرف خدا گوش نکنی بعدا تو رو مثلا چوب میزنن مثلا در آخرت، آتیش مثلا جهنم داره مثلا. این یه الگوی تربیتیه، یه الگوی تربیتی هستش که به جای اینکه اینها رو یک سری مسائل قانونی تنزیل بدیم و خصوصا کاهش بدیم، اینا رو به یک سری مسائل تکوینی برگردونیم. بگیم اگه میخوای به سعادت برسی به نفع خودته که راستگو باشی، اگه میخوای به سعادت برسی به نفع خودته که مثلا دروغ نگی، به نفع خودته که با دیگران مهربون باشی، به نفعته که، یعنی اینا رو برگردونیم به یک سری فایده های نقد، نه فایده های نسیه، و اونم فایده های نقدی که برخواسته از خود عمله، نه اگه کسی از بیرون بعدن به تو ضربه میزنه یا به تو چیکار میکنه پاداش میده. خب قرآن کریم که از هر دو ادبیات استفاده فرموده، فرموده اولا بدونید آثار اعمال شما آثار تکوینیه، در عاجل و عاجل هم به شما چی میشه میرسه، هم در دنیا هم در آخرت. ولی ما توی محیط های دینی گاهی مواقع فقط از الگوی اول استفاده میکنه، یعنی اثر عمل رو اولا نقد نمیدونیم، نسیه بیان میکنیم، عمل رو میدونیم به عنوان آخرت، و دوم اینکه اثر عمل رو محصول خود عمل بیان نمیکنیم، اینو میسپاریم به عهده یه شخصی که از بیرون قراره بعدن بیاد یه کاری انجام بده، که بعد بعدن توی درون انسان ها به واقع تعارضی با اون شخص بیرونی ایجاد میشه که خدا چرا اینقدر اذیت میکنه، خدا چرا زور میگه، خدا چرا ما رو میخواد کتک بزنه، چون باور ندارن که این اثر طبیعی رفتاره. به اون مثال مشهور گاهی مواقع مادر بچهش میگه به شیرینیات دست دادن تنبیهت میکنم، گاهی بچهش میگه به بخاری دست دادن دستت میسوزه. نظام ثواب و عقاب توی عالم نظام دست به بخاری ندن دستت میسوزه است. آدم اگه این شکلی توضیح بده بعد افراد خیلی راحت‌تر درشون تصدیق به فایده و اینا ایجاد میشه. اما اگه بگه همش مثل این است که دست ندن کتکت میزنن، هم نسیه است، هم این که آدم خودشو در تقابل با یک شخص بیرونی میبینه که اون شخص بیرونی خداوند متعالی است که باید تازه باهاش انس بگیر و رابطه برقرار کنم، به محبت پیدا کنم. حالا اینا هم پس یه مجموعه از تصدیق به فایده، یه مجموعه دیگه ما تصدیق به فایده داریم، تصدیق به فایده های صرفا دنیوی، یعنی فواید اعتباری. میگیم مثلا فرض کن مهربون باش تا باید مهربون باشن، دروغ نگو که مردم دوستت داشته باشن، دروغ نگو که مثلا مشتری زیاد داشته باشی، پولدار بشی. اینا هم یک سلسله تصدیق به فایده هستن که بر اساسش باید میشه تربیت انجام داد، یعنی میشه افراد رو به طرف یک واقعیتی حرکت داد. یه دسته هم که تصدیق به فایده هایی خیلی جزئی تر و موقت تر هستش، مثل اون مسئله جایزه دادن که مسئله بنیادین که نداره، هیچ آثار تکوینی اعمال تو نظام عالم هستی که بحث ثواب و عقاب و ملکوت هم هست هیچی، نظام های اجتماعی دنیوی هم هیچی، یک فایده جزئی موقتی داره. درسته؟ مثلا مربی میتونه بگه مثلا تو اگه این کارو بکنی من باید دوست میشم، اگه این کارو بکنی من به تو جایزه میدم، یعنی یک فایده کاملا موقتی رو قرار بده. اینم میتونه مبدأش بشه، مبدأ رفتار بشه. به قول حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ما از اون ستای اولی ستا مکتب اخلاقی در میاریم، مکتب اخلاقی که بر اساس فواید دنیوی کلا تنظیم میشه، که اینا کلا مکاتب اخلاقی دنیایی مادی همشون اینطوریه، مکاتب اخلاقی که بر اساس فواید ملکوتی و اخروی تنظیم میشه، میگه این کار فایده اخرویش اینه. اون اولی هم که مسئله توحید درمانی هستش که اصلا بحث رو فایده نیست، بحث رو این هستش که اگه توحید رو بفهمی و به خدا دل بدی دیگه اصلا کلا آدم نمیتونه کار خلاف انجام بده، نه اینکه دنبال فایده باشه، برای خودش یک بابیه. به هر حال مثلا ما یه حوزه داریم، حوزه چی؟ آگاهی ها. این مجموعه آگاهی ها چیزایی هستن که میشه به وسیلهش تو رفتار انسان ها نفوذ کرد. اینا دیگه بحث عامه، شما بخواید توی کودک هم نفوذ کنید همینه، تو نوجوان هم همینه، توی بزرگسال بخواید کار فرهنگی در سطح شهر هم انجام بدین همینه، بخواید اینا الگوی مثلا فرهنگی کشور هم بنویسین مثلا چی هست، بالاخره باید تو همین مراحل انسان کار انجام بده. فقط دیگه نوع نفوذ در سنین مختلف فرق میکنه. مثلا یه بچه کوچیکو که مثلا 3 سالشه آدم میخواد تو رفتارش تغییر ایجاد بکنه، معمولا فقط از راه چهارم شدنیه، این مثلا بهش میگیم مثلا چی؟ مثلا جایزه و تشویقای مخل ابتدایی و مثلا این حرفا، یعنی فواید جزئی، چون مثلا تصدیق به فواید کلی نمیکنه. بعد ما اینو بعدا تو بحثی که خواستیم رو تطبیقش رو الگوی رفتاری راهکار بدیم، باید اینا بحثش اینا مختلف تطبیق کنیم دیگه. از یه سنی جلوتر که میره میشه فواید دنیوی عمومی رو بیان کرد. ائمه علیهم السلام همین کارو کردن. یعنی ائمه علیهم السلام شما تو روایات اخلاقی نگاه کنید، وقتی با عامه مردم مثلا طرف بودن، مثلا من جاده ساده، هر کس جور بکنه آقایی پیدا میکنه. خب این آقایی پیدا میکنه الگوی فواید کلان دنیوی است، درسته؟ گاهی مواقع مثلا رفتن سراغ چیه مفاهیم فواید ملکوتیش، گاهی مواقع که رفتن سراغ مبانی چی اصیل مثلا توحید. پس این کلیتش یک مسئله نفوذ از کانالشی هست، آگاهی هست که باید بشینیم که تطبیقش بر سنین مختلف و دارای مختلفش الان بعدا بحث بود. مرحله دوم مرحله بحث تذکر و یاداوریه. ما با یک پدیده خیلی خیلی جدی مواجه هستیم، به خصوص با تو زمان ما که تو دورهای قبلی اینطوری نبوده که ما یه سری آگاهی‌های ایجاد می‌کنیم، ولی این آگاهی‌ها چون در معرض فراموشی هستن اثر بخش نمیشن. آگاهی وقتی به رفتار منجر میشه که باشه اثر بخش باشه. ریشه مسئله کجاست؟ ریشه مسئله اینجاست که نفس انسانی از جهت ظرفیت و قابلیتش محدوده. چون نفس انسانی محدوده، وقتی یک صورت ادراکی یک فکری واردش میشه، بعد دیگه جا رو برای چیده دیگه تنگ میکنه. یعنی ما در آن واحد نمیتونیم یه حجم خیلی انبوهی از اطلاعات رو به شکل مستقیم تو ذهنمون حاضر نگه داره. لذا انسان خیلی چیز دارم که میفهمه در اینه که فهمیده، اگه بخواد خودش رو مشغول بکنه فکرش رو به یه سری چیزای دیگه، اون چیزای دیگه سبب میشه که اونا که قبلا فهمیده بود از صفحه ذهنش پاک بشن. حالا برای آموزش بچه‌ها مثلا گاهی میشه اینجوری مثال داد که مثلا مثل یک صفحه مثلا رایانه میمونه که شما وقتی پنجره رو باز میکنید، پنجره دومی که باز میکنید پنجره اولی میره پشتش، پنجره سومی که باز میکنید باز میره پشتش، بعد که 10 15 پنجره باز میکنید پنجره اولی سن رفتون ته دیگه، کلا از معرض توجه چه شده خارج شده. نابود نیست، ولی چون در معرض توجه نیست انسان دیگه بر اساس رفتار نمیکنه. ما وقتی دیگه آگاهی پیدا کردیم، یکی از چیزایی که تو نظام رفتاری اثرگذار است این است که این آگاهی ها مورد تذکر قرار بگیرن. یعنی انسان به اینا توجه داشته باشه. یعنی زندگی روزمره و مجموع اطلاعات ورودی در شبانه روز سبب نشه که این آگاهی ها کلن از صفحه ذهن دور بشن. برای همین شرع مقدس یه فرایندی تعریف فرموده، اسم فرایند تذکر یا تذکیر. نسبت مثلا به فرض این توحید فرموده چیکار کن؟ نماز بخون. این دیگه پایه درمان انسان مسئله توحید نسبت بزرگسال. البته چون ما برای بچه که از کانال توحید خیلی نمیتونیم وارد بشیم، حالا عمری بود بعدا باید بحث کنم، نوجوان یه مقدار چرا، ولی برای بچه اصلا خیلی کاربردی نیستش. بعد نسبت مثلا به بزرگسال مثلا ذکر الموت مطرح کرده، اینکه مثلا قبرستان رو مثلا کلا نزدیک محل سکونت بسازید، بعد هر روز از کنارش رد بشید، بعد مثلا هفته اینا ایام رو برید تو قبرستون بشینید فاتحه بخونید مثلا. فرق نسبت مسئله ولایت مثلا فرض کنید مسئله زیارت و مطرح فرموده، مثلا حضور در مثلا مشاهد مشرف و اینا خودش مثلا برای خودش وادی ذکر دیگه. نسبت به مسائل اخلاقیات مسئله وعظ و مطرح فرموده، مثلا مجلس وعظ و موعظه یکی از سنن شرعی است، هویتش از هویتش تذکاره. چون آدم گاهی حالا منبر رو نمیدونم اینا هستش برای تعلیم، اون یه بعدشه. یه بعدش مسئله وعظه که اصلا بشینن چیزایی که قبل میدونستن رو یه نفر بشینه تکرار کنه، بقیه واسه یاداوری بشه. چون تا یاداوری نشه مبدأ رفتار قرار نمیگیره، درسته؟ بعد یه در کنارش مثلا فرایند محاسبه و نمیدونم معاتبه و اینا که تو روایات اومده، همشون به یک شکلی یاداوری کردن آن چیزی هست که باید انجام میدادم و انجام ندادم و تکرار کردم. در مقابلش ما دقیقاً یک جریانی داریم که جریان چی هست؟ لهو است و لعب. که اسلام و مسئله لهو و لعب خیلی به شدت مثلا مقابله کرده. یعنی انقدر مقابله دین اسلام با مسئله لهو و لعب شدید است که اصلا شرایط اجتماعی طور که رواج شده تو جامعه ما نمیشه خوند اصلا. یعنی آدم به خونه همه اصلا چیز میکنن، انکار میکنم، میگن شما داعشی هستین، طالبانی هستین، نمیدونم اینطوری هستین. اونا
طالبان به حق نزدیک
از این جهتاش، خب بله، یعنی از این جهت که تحت تاثیر زندگی مدرن قرار نگرفتن، از این جهت هستن نسبت به وضعیت فعلی جامعه ما به حق نزدیکتر هستن دیگه. دیگه حالا در حالی که توی فضای فقه مثلا مثلا معلوم شیخ خزایی توی مکاسب مفصل بحث له و قناع اینا رو آوردن، یه چیزایی رو مثلا ائمه روش مثلا حساسیت به خرج دادن، مثلا میگه بعدن مثلا بعد از اینا رسمشون این است که وقتی خارج وارد بشن مثلا بلند بلند مثلا موقع ورود داد میگن یعنی جئناکم جئناکم حیونا حیونا نهیکم، اینا مثلا با آواز میخونن میان تو حتی مثلا دارن مثلا حالت برافروخته شدن ناراحت شدن. بعد ما گفتش که اینو میخونن و میگن پیغمبر این مقدارش اجازه دادن مثلا که آدم حالا دو تا یک خط آواز بخونه مثلا، یه حدت برافروخته شدن و بعد با عصبانیت فرمودن که از چرا خودشون حرف نمیزنن مگه قرآن نخوندن که لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین و نقف و بالحق للباطل فیدمغه فاذا هو فاعل مثلا ولکم الویل متاسفون. خیلی تعابیر مثلا تندی، حتی مثلا نسبت مثلا بازیهای خیلی ابتدایی برای بزرگسال مثلا تو روایات خیلی مثلا با تعابیر تندی مثلا اومده، حالا از شطرنج و نرد و اینا که بحث قمار بوده شما بگذارید بیاید مثلا فرض کنید تا برسید مثلا حتی مثلا به چوگان و اینا مثلا مذمت‌های خیلی شدید، به طوری که مثلا تو اون دوره کسی که چوگان بازی می‌کرده همیشه بحث این بوده که این فاسق است یا عادل، کسی که مثلا کبوتر بازی می‌کرده بحث این بوده که این فاسق است یا عادل. یه مجموعه روایت هم داره که من از ائمه پرسیدم آقا مثلا کفترباز خلاصه فاسق است یا عادل، همین فقط مثلا در حد کفتربازی که فاسق نمیشه، شهادتش قبول تو دادگاه مثلا، یعنی هیچ گناه خاصی انجام نداد، فقط همین که این اللائب و بالحمام بوده مثلا فرض واسه دامنه لهو و لب تو روایت برای خودش بحث خیلی مفصلی است. تو زمان ما تو عرصه تعلیم و تربیت خیلی کاربردیه به خاطر اینکه اینا خواهی نخواهی اگه هیچی هم شما دستکاری نکنید چون تمرکزها رو از بین میبره خود به خود رفتار برزمونش بر طبقش متولد نمیشه. یعنی شما یه بچه ای رو تمام آموزش ها رو بهش بدید، محیطش هم محیط کاملا مناسب تعریف بکنید، درسته همه چیزش مثلا کاملا میزون و درست، تمایلاتش هم تمایلات کاملا خوب الهی باشه، یعنی وراثتش مثلا کاملا میزون، غذای حلال کاملا خورده باشه و و فقط کافیه مثلا یه دونه مثلا موبایل هوشمند این دستش، توش هم مثلا مسائل خلاف شرع و نمیدونم تصاویر مستحجن و اینا هم نباشه، فقط یه مثلا 6 7 تا بازی جذاب باشه. همین 6 7 تا بازی جذاب تمام تمرکز ذهنی میشه کار میکنه معطوف میکنه به خودش، به طوری که مثلا حالا ممکنه اعتیاد بیاره یا اعتیاد نه روز 4 5 ساعت وقت اینو صرف بکنه به شکل مستقیم، بقیه روزم اینو مشغول میکنه. همین کافیه برای اینکه تمام رفتارش در یک مدت زمانی خراب بشه. چرا میخوام این چشم مگه مثلا فرض کنیم ما که نور حلال بهش دادیم، محیطش که سالم بوده و 4 5 تا عامل داره، حالا بحث بعده امرود عرض کنم دیگه، یه عامل خیلی مهمه میشه که مصداق لهو و لهو غفلت میاره، انسان وقتی از اون اهداف عالی که باید نسبتش تمرکز داشته باشه غافل شد به چیز دیگه ای، خب رفتار آدمش در نمیزنه دیگه. یعنی مثلا این آدمی که قبلا مثلا میرفت هیئت مثلا مسجد نمیدونم امثال این حرفا الان انگیزه نداره، میخوام چرا انگیزه نداره مثلا فرض کنید اصلا فرض میگه گناه هم نکرده آلوده مسجد هم نشده، به خاطر اینکه ذهنش الان تمرکز کرده برای چیز دیگه، چون تمرکزش برای چیز دیگه ایست نسبت به این انگیزه و تمایل پیدا نمیکنه. یعنی یه بحث تو بحث ناخودآگاه اگه برسیم، سلام علیکم، تو بحث تاثیرات ناخودآگاه اگه برسیم تقسیم بندی داره انواع تاثیرات ناخودآگاه که این بحث رسانه اینا توی قسمت خیلی مهمیش میگنجه اونجا، این مقدارش که بنده مترسم عرض کنم. یه قسم سومش میرسیم به تاثیر در تمایلات که یک بحث مفصل است که اجازه بدیم اون رو توی جلسه بعدیش بپردازیم. تمایلات و رفتارها خودش با 3 تا شاخه داشت، اونا رو چجوری میشه تغییر داد و باز خوردش کرد به راهکارهای جزئی اگه عمری بود جلسه بعدیش بود.
شاید نوع قدیم و جدید، علما قدیم میگن تربیت رو میگن از جنس ساختن، یعنی ما مثل یه چیزی که میسازیم ساختمان که میسازیم مثلا میگن یه انسان هم میسازیم، با این نگاه وقتی که میان بیان میکنن فهمن که میگن خب بعد بیان روی رفتارش تأثیر بذاریم، مثلا علمش رو تغییر بدیم و تمایلاتش رو تغییر بدیم، نگاهشون این است که از بیرون بیان برای برنامه ریزی کنن و اینو بسازن با اون چیزی که مد نظرشون هست، ولی علمای جدید تربیت رو گفتن به معنی زمین سازی، یعنی ما این گلیست که میخواد رشد بکنه، یک تقدیرات خدا براش قرار داده، لذا اونا ما فقط وظیفه داریم زمینه ها رو براش فراهم کنیم، آب و خاک و نور و اینا، این خودش این اون تعالی که باید پیدا بکنه و هدف خلقت که داشته به اون هدف خودش میرسه. بس دو نگاه شد، یه نگاهی بود که ما فقط نقش زمین ساز رو داریم، یه نگاه هست ما باید رو بسازیم. بعد خدمت رو عرض کنم یه آسیب های نوع ساختم وارده که بیرونیه، یعنی وقتی که از بیرون میخواییم ما بهش علم بدیم فلان بدیم فشار بیاریم، از بیرون خب تداوم ندارد و آسیب های بهش وارده. فقط در یک وجه میتونیم به قدیمی اون روش قدیم مورد پذیرش هست که این عوامل بیرونی درونی بشود. اگر درونی بشود خب خوبه، یعنی خیلی برنامه اخلاقی و همسار این میشه، ولی در نگاه کلی اون روش تربیتیه که زمین ساز هست. حالا مستند آیه قرآن که انا هداینا سبیل ما شاکر و ما کفورا، ما فقط از اون یه زمینه رو فراهم کنیم، حالا یا این شاکر خواهد شد یا کافر میشه دیگه. ولی ما وظیفه فقط زمین سازی است، وظیفه همون نیست که ایرو بد بسازیم اونجوری که ما مطلوب ماست. بذار تو اصلا اون استعدادها رو مطرح میکنی که همون استعداد انسان داره، ما در زیل اون که بعد هر کس ممکنی استعدادی داشته باشه، این بنده خود استعداد مشتهد شدن رو نداره، استعداد مثلا موسیقی دار شدن رو داره. ما باید استعداد موسیقی هایی که در این وجود داره او رو زمین هاش فراهم کنیم به تعالی خودش برسه. حالا نظر دو تاری چیه؟
حالا نمیشه چیه بین این دوتا فرض بکنیم، چون یه بحث قبلا کردیم تو جلسه اول که ما باید بین حوزه تأدیب که وظیفه ولی نسبت به طفل هست و حوزه تربیت عمومی اجتماعی تفکیک کنیم. اگر قرآن نسبت به وظیفه انبیا تو جامعه تربیت به تعلیم و تزکیه، تزکیه یک مسئله اجتماعی کلانه، یعنی اصلا شاخصهاش با تأدیب فرق کنه. تأدیب یک وظیفه خاصی است که ولی نسبت به طفل داره. مثلا ما مؤمنین نسبت به همدیگه، یا حتی مثلا ما نسبت به آحاد جامعه، حتی اگه ما نهاد اجتماعی باشیم وظیفه تأدیب نداریم. مثلا وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد وظیفه نداره مردم رو تأدیب کنه، درسته؟ اما من نسبت به فرد دارم وظیفه تأدیب دارم. تأدیب یک نوع ورود حد اکثری توی تغییر رفتارهاست. یعنی من به تعبیری که جامعه میخوام اون رو بسازم، فقط نگم من بستر فراهم بکنم. اما توی عرصه مسائل اجتماعی وظیفه خیلی حدش پایین‌تره. صرفا آدم یک سری زمین‌ها رو فراهم می‌کنه، مابقی رو دیگه ورود نمی‌کنه. حتی همونجا هم بعضی معتقدن که حکومت اسلامی وظیفه داره که ورود حد اکثری بکنه تا جایی که با حریم نیاز به ولایت نداشته باشه. اما تو مسئله فرضاً مسلماً تو مسئله ولایت مطرحه، من حتی دخالت در امور شخصی اون می‌کنم. یعنی مثلا اگه من دوستم مثلا تنبیهش می‌کنم که نماز بخونه.
حالا این بر اساس گروه سنی نیست، مثلا توی 7 سال دوم شما موظفی گروه 7 سال سوم بعد اون زمین‌ها رو
آره، این از 21 سالگی به بعد یا 20 سال اگه این تقسیم مثلا بخوایم بپذیریم، از اونجا به بعد دیگه مثلا تعدیل تمام میشه. ما بحث اون آخر روز اول گوشیم رو کودک و نوجوان که میشه از اول تا 14 سالگی، از اونجا بعد تو عرصه جوان تو عرصه جوان هم حتی توابعی هستش که اون عرصه اول اون وزیر است و وزیر در کنار پادشاه با ولایت هنوز موجوده به یک نحوی. لذا پدر هنوز میتونه یک سری تصرفات زوری انجام بده. تو عرصه جامعه مسلما زور در کار نیست، درسته؟ یعنی من میگم جامعه خود دقیق تر کنیم برای اینجوری بگیم، من میگم ساختن به شکل 100% اصلا محاله. چون الان هر که عوامل فعل اختیاری بخشیش از بیرون قابل نفوذ است، اصلا قابل نفوذ نیست. لذا ساختن از اساس بریم کنار. اگه گوشیم کنار بیام من از منطقی بگیم حالا ما تو این عوامل که قابل نفوذه چه مقداری وظیفه داریم که ورود بکنیم، میگیم تو عرصه تأدیب و ولایت باید ورود حد اکثری بکنیم. یعنی پدر اگه باید نباید شرعی یا باید اخلاقی.
باید یه نکته هم دوجه داشته باشیم که آیا فضای مدرسه مثل فضای خانه یه فضای چیزی هست که نه
نه نه نه فضای مثلا هر فضای اجتماعی هست، یعنی الان فعلا وظیفه والدین رو نسبت به چه باعث شده
که فضای اجتماعی مثل مدرسه اون نظر زمین سازی خیلی
یعنی فکرام فراهم‌تره. فرمایش متعالی شما این شکلی بفهمید، یعنی صفر و صد نه، چون صدش که اصلا محاله، یعنی اصلا شدنی نیست که بخوام صدش بحث بکنه. درست ما از اونجا که اومدیم تنزل کردیم، باید ببینیم تو محدوده که شهر ما اجازه داده تا کجا ما چی هستیم، موظف هستیم یا می توانیم که نفوذ بکنیم. حالا دیروز فکر کنم اولش متوجه شدن این بحث بهش مثلا مربی حق داره مثلا از تنبیه بدنی استفاده کنه، اگه خب فقه هم اجازه به ما ندادن، درسته؟ به پدر اجازه داده، پدر که تفویض بکنه مربی، مربی هم میتونه بزنه، ولی که تا پدر تفویض نکنه مربی به هیچ وجه نه مربی، مادر هم حق زدن نداره بزن فقه. یعنی چی؟ یعنی پس مادر فقط میتونه یک نحوه، حالا اسمش میتونیم زمینه سازی یا بگیم آقا بعد از عوامل فعل اختیاری رو ایجاد بکنه، اما پدر
مستحب است براش که عوامل فعل اختیاری رو حد اکثری ایجاد بکنه. درسته؟ این مستحب بشه. اما واجب است یا نه؟ مسلماً واجب نیست. باید تو بحث فقهیش علل قاعده اون چون مسلماً میگن تأدیب بر پدر حد ابتدایش واجبه. حد عالیش مستحبه. اگه بحث در بگذار باید ببینیم حد ابتدایی حد عالی رو شاخص فقهیش هم در بریم. این با زبان امروزی بتونیم بیانش بکنیم که چه حدی از تأدیب واجب است، چه حدی از تأدیب مثلا چه از مستحب است. فقهای قدیم بذاریم مواردش رو بیان فرمودن، گفتن مثلا این موارد رو پدر مثلا باید حتما چیز بکنن در تأدیب مراد بود. یه مثلا بحث نماز بود و بحث روزه و چون میگن تو روایت داری که مرهم به صلات، آقایون فرمان که این مرهم پای صیغه افعله، لذا پدر واجبه که برن امر بکنن. بعد مثلا وضربو گفتن صیغه افعله، لذا پدر واجبه که مثلا نماز مثلا بزنه. بعد اینجوری گفتن. ولی نسبت به خارج از حوزه عبادیات و اینا چقدر وظیفه داره تو اخلاقیات ورود بکنه، دامنه وظیفه وجوبیش خیلی تو فقه شفاف بحث نشون بحث بحث تو فقه زن بحث نشون قشنگ بحث نشون. ولی به هر حال تأدیب دارن از اون تأدیب با در مقام ولایت با تربیت اجتماعی یه مقدار حدش بخوای فرماش ایشون به این شکل ناظر بدونیم بهتر از اینکه بگیم یه عده میگن 100% به تابعیت میگن زمین سالیون 100% شدنی نیست، محاله. خود این اخلاق اون قسمت شدنیشه، بعد قسمت شدنیش بگیم کجا شما تو نیاز به ولایت داره، کجا نیاز به ولایت نداره. اونا که نیاز به ولایت داره اصلا غیر ولی حق ورود نداره. اضافه وزارتخانه ها، مدارس و امثال اینا تو اون حوزه اصلا نمیتونن چیز بکنن، دخالت بکنن. درسته؟ بعد اون قسمتی که گفت حق ولایت است بگیم کجاش واجبه کجاش مستحب، شاید نظر منطقیش.
و تو بحث اعتقادات شما فهمیدید که از ابتدای اینا، از ابتدای شاید یه عادتی رو درش داره متذکر میشه، مثلا ذکر لا اله الا الله، سوره توحید رو مثلا 4 سالگی بچه بگه، تمام این واقعا اون حقیقت توحید رو که درک نمی‌کنه، فقط یک لفظی رو حفظ می‌کنه توی دوره سال دوم این داره اینو اجرایی و عملیاتی می‌کنه که هی برش درونی بشه، ولی اصل عقاید از دوره 703 که این فکرش روش کرده، عقل انسان کشش بده می‌کنه که بحث اعتقادی رو روش کار کنیم. شاید حالا بعضی از روانشناسان میگن بحث‌های اعتقادی مربوط به 14 سال به بالاست که یعنی اصول عقاید رو باید باش کار کنیم، بری تو دوره 7 سال اول آداب رو باید با بچه کار کنیم، 7 سال دوم احکام رو کار کنیم، 7 سال سوم هم بحث اعتقادی و ایناست. این ترکیب
مستند به نام هاش که بلد نیستم، یعنی اصلا نمیدونم مبتنی بر چه اصلی و تجربه است مثلا بر چه، ولی من دریافت شخصی مولا برای عمری بود بجنیم بحث کنیم.
من یکی از آقای لفش فراموش کردم، مثلا یه مستندات روایی هم آورده بود برای حرفای خودش، حتی من کتابشون یه هم کتاب قدیمی هم هست، خیلی مستندات برای هر چیز هم مستند روایی هم آورده بود، ولی با این استدلال، استدلالش که 7 سال اول میشه آداب، 7 سال دوم احکام، 7 سال سوم هم
شد. حالا امروز روایتاش بخونه مثلا تو روایت داره برای 7 سال دوم که
عقاید رو مثلا
تعبیر روایتی هم که میگه داره علم الحلال و الحرام، یعنی هم که خالصا احکام مثلا یعنی قانون رو بشاد بود، در کنارش داره علم الکتاب، ظاهر علم الکتاب با ترجمه روایتی هم داره یه قرآن بهش بیاموزیم. یه بحثی هستش که میگیم یک کنات قرآن بهش بیاموزیم، یعنی مثل یا که ما قرآن بیاد داریم یعنی رکونی و مثلا تجوید و اینا، یا نه محتوای قرآن رو بیاموزیم. من فهم شخصی اینطوری، حالا باید بعدا اگه روایتش بیاریم مثلا بحث کنیم ببینیم درست یا نه، تعبیر قرآن آموختن در ادبیات دینی ما یعنی محتوای قرآن رو تعلیم دادن، دقیقا برخلاف این چیزی که الان بین ما مرسوم هستش. اون موقع رسمی بوده که افراد میشوندن مطالب قرآن رو میگفتن، من خدا گفته اینطوری، خدا گفته اونطوری، خدا گفته اینطوری. لذا شما مثلا میبینید فقط تو روایت داری که مثلا اگه دختر داشتی سوره مثلا یوسف رو بهش نیاموز، لا تعلمون سوره یوسف مثلا، علمون سوره نور، سوره نور رو بیاموز، فعلا فیه المواعظ مثلا سوره نور مواعظ داره به کار مثلا دختر مثلا میاد، یعنی تعلیم سوره نور معنیش نه چون اگه خودشون عرب بودن با این متن کاملا ارتباط برقرار می‌کردن، معنیش نه مثلا سوره نور رو بریم از بر بخونن، واقعا آموزش می‌دادن سوره نور رو بهشون. بعد علم اون کتاب اگه این شکلی تفسیر بکنیم که سری شواهدی داره، معنیش نیستش که یعنی اون محتوای معرفتی که در قرآن اومده تو همون سطح معرفتی رو به کودکان هم میشه آموخت، یعنی بچه‌ها دیگه خدا یکیست مثلا فرض کنیم، بعد میگم مثلا وقتی خدا پیغمبرانی دارد یا اون شبهات دیگه.
حالا شما این تفسیر الان این روایت رو وقتی به شرط زمان و مکان می‌بریم می‌بینیم که خب اینا عرب زبان بودن فهم قاعده تا فهمش. بعد ما الان توی مثلا وقتی دستور دادن بچه رو بزن به بچه این کار بکن به شرط زمانی رو نباید بررسی کنیم که اونا نحوه تربیت فرزندانشون میتوشه که بوده تو عرفشون مثلا زمان امام صادق بوده یا امام علی علیه السلام اینه متفاوت بوده دیگه.
آنه ولی یه سوال این دیروز هم این از امرا پرستن این به اصطلاح فقهی خودمون مثلا بگن این روایات که فهمونه مثلا بچه رو تو این سن بزن اینا قضیه حقیقه صورتی خارجیه یعنی اینا شرایط زمانی تو رو بعد اینجوری میگم یارو کلا خشم بودن و جامعه کلا بد اخلاق بود و رو هم اصولا گفتن خب بزن دیگه مثلا فرق کنیم مثلا فرق ولی اگر روادش دارش این چکلی نیست روادش دارش نیست که یعنی بچه اگه تربیتش تربیت فطری باشد توی فضای تربیت فطری واقعا یه همچین کارهای شدنی است و خوب است در جای خودش درسته یه موقع شما بگیم جامعه بیمار است دیگه دارم بگیم جامعه بیمار اصلا احکامش کلا چیه فرق مثلا ما اصلا هیچ وقت نمیذارم
اینو جایی نداره بحث بشه مثلا که بیام شرایط زمانی رو
آ یعنی باید بشین امارات قضیه حقیقی خارجی رو دولت ها بررسی کنیم دیگه درسته ولی خب میگم یکی از چیزایی که به خصوص میگن تو بحث قضیه حقیقی خارجی اماره هستش خود مناسبت حکومت موضوع ما توی مسئله مثلا بچه خیلی چیز نداریم خیلی عادات اجتماعی نداریم اینجوری که اگه بچه مثلا 7 ساله جامعه تو رو بگه کتک خورش خوب بوده مثلا نسبت بزرگ سال که شکل گرفته تحت تاثیر محیط قرار گرفته موقعی که چون محیط اینجوری بوده اینا میشه که شکل گرفته ولی بچه که اینجوری نیستش که بچه میگن یکی از بهترین نمودهای فطرته حالت طبیعیه طبیعیه البته هم نگفتن اگه مثلا توی شرایط اینجوری هستی بچه تو مثلا تمرین بکن پدر موقع شما میگه خیلی خشن بوده چون خشن بوده دست دادنش خوب بوده جامعه خراب داده روایت ما راست پیغمبر هست که جامعه خیلی غلیظ و خشن بوده راست امام صادق علیه السلام بعد ولی اینکه بچه رو کتک بزن که دیگه اینا نداره که داد فقها هم بعدش بگم عام فهمیدن کتاب فقه هم کتاب الصلات اولا مثلا از سبیه یا عمر و الصلات مثلا به سبع سنین مثلا یا آخر زمان سنین مثلا یود رب لعش بسنین مثلا یا لتس بسنین مثلا دو بگم عام فقه هم استفاده که الان کلا صراحتش دادن بعد هم ما از قاعده های کلی داریم که دیگه مثلا الحق و لایقوم و الا بالسیف که کلا میگه تربیت زن کلا بدون جلال و بدون تنبیه و مؤاخذه شدنی چیه نیست نمیگه همه کار رو باید اینجوری باشن را میگه این هم یکی از ابزار تربیت هم اینه درست کار بکنن غالب افراد یا 7-8 سال گرستن نماز میخونن اگه ما جامعه هم سالم بود اگه یه طوری بود که نشد ولا شده با تنبیه کردن نماز خونش کن این رو باید حالا باید که سنازی نمیدن خیلی چقدر فضا چیز طرفتان میشه بگیم روایت بگیم تک تکی روایت بخونیم اینجوری هم میشه نمیشه
ما امید داشتم اینجوری باشه
خب میدهد آخه
اجتهادی درس خارجی برون برس کنیم
اون کلا تمام بریز ولی فضا چقدر مثلا کشش داشتن دوستان مستقی داشت داشتن نمیدونم حقیقتش
من خودم ضرورت میدونم که واقعا یه دور ابتداعا از همون نبانی ارتقه دربیتی دستم باشه مثلا چون دوستان قاربا نبا تو جمع که هستم کاره تربیتی میکنم از این جهت من که جلسه جدیدتر انشاءالله من مقدمات شو میچینم که حالا هفته یک بار یا دو بار آواز باش با شما مشورت بکنم که حالا سلسله با حالا دوستان یه از مجموعه دیگه خواستم بیان که یک سری درس بشه اصلا دیگه حالا اگه شما احساس میکنم کم و کسری هست حالا بگیم ما
نه یه مرد کم بیشتر کشش مخاطب وسیله که آدم چقدر پیش به افسر چه افسر میز بشه
مرد بود گم تشویق شما دیگه حالا تو درس اصلا
شما رو مقایی توان داشتم من در خیمت هم سرگاه کمک بودم
خدا
نگه شما کمک بفهمونه همراه کنیم
ما بودیم استفاده کنیم که عمیق‌تر و مبنایی‌تر و پایه‌تر چون کمتر کار شده این دستم خالیه محتوا هم خیلی همه همجوری سرسری رد شدن عموما کتاب عمیقی توی قضیه شاید نباشه بعد خودمون بشین یکی یکی بررسی کنیم
یه قدم آدم بره جلو
شاید
یه قدم آدم بره جلو نفر بعدی یه قدم بره جلو همینجوری پیش میره دیگه.